در بحث‌های دینی و اعتقادی هم همین مطلب جاری و ساری است. اگر قرار است ما به سعادت برسیم، به کمال برسیم، این یک مسیری است که از ابتدای سن تکلیف آغاز میشه و تا خود لحظه مرگ ادامه داره. اگر فرض کنید یک انسانی این بازه زمانی ما بین سن تکلیفش تا مرگش مثلا 50 سال 60 سال باشه، اگر 59 سال و 363 روز 4 روزش در مسیر حق باشه، یک روز آخر در مسیر باطل باشه، تمام اون 59 سال و 364 روزش هباء منصورا میشه و گویا هیچ تلاشی نکرد. این یک مسیر سعادت بخش، این مسیر سعادت بخش به گونه ایست که از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت باید در مسیر باقی ماند و در مسیر حرکت کرد و متوقف نشد و دور برگردون و چه میدونم ایستادن و توقف و انحراف در مسیر کلن ممنوعه. اگر کسی دچار این خطاها و اشتباه بشه، هیچ تلاشی در واقع گویا انجام نداد. حالا چه کار بکنیم که در این مسیر بهجت بخش و سعادت بخشی که همه ما دوست داریم به اون برسیم و در اون قدم بذاریم و خدا رو شاکریم که در اون راه هستیم، الحمدلله همه مؤمن هستیم، اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام هستیم، در این مسیری که قدم گذاشتیم اولا از حرکت باز نیستیم، دوما تا خود مقصد و کنار حوض کوثر و نوشیدن جام طهور از دستان مولا الموحدین علی علیه السلام این مسیر ما بدون وقفه باشه و دچار انحراف نشیم. چه کار بکنیم که در مسیر حق استقامت بکنیم؟ دید آقا بعضیا بهشون میگی آقا مثلا این زبانتو کنترل بکن، اینقدر دروغ نگو، اینقدر غیبت نکن، اینقدر فحاشی نکن. یا آقا میخوام اما نمیتونم، میخوام اما نمیتونم. در واقع باید گفت نمیخوای که نمیتونی، نمیخوای که نمیتونی. اگر واقعا انسان بخواهد میتواند. حالا برای این که بخواهیم یا موانع نتوانستن ما چیاست که ما نمیتونیم در مسیر حق ثابت قدم باشیم؟ تجربه های تلخ فراوان تاریخی پیش رو روی ماست، چه در صدر اسلام، چه بعد از اون، چه در دوران انقلاب اسلامی. افرادی که مجاهدت های بسیار زیاد داشتن اما این مجاهدت ها رو تا انتهای عمرشون ادامه ندادن و بیچاره و نگونبخت و شقاوتمند از دنیا رفتن. خیلی خطره، برای همه ما زنگ خطره. چه بسا بسیار افرادی که در مجالس اهل بیت علیهم السلام شرکت می‌کردند و لحظات پایانی عمرشون بدون ولایت اهل بیت از دنیا رفتن. چه بسا افرادی که در حد مرجع تقلید بودند اما لحظات آخرشون بیدین از دنیا رفتند. بیدین خدا رو ظالم انگاشتن و از دنیا رفتند. اگر اشتباه نکنم، حالا اسم مرجع رو نیارم چون حضور ذهن کافی ندارم، یکی از بزرگان مراجع گفت من دوستی داشتم، هم مباسهی داشتم، از اون مدتهای مدیدی خبر نداشتم. بعد از مدتهای مدید خبردار شدم این دوست طلبه من که با هم همدرس بودیم، اون مجتهد شد و منم مجتهد شدم و من مرجع تقلید، اما مرجع تقلید نشد. درس و بحثش گل نکرد، کسی رو نشناخت آنچنان که باید. شاید خبردار شدم مریض شده و در بستر بیماری افتاده. من رفتم به یادتش. وقتی به یادتش رفتم رو کرد به من گفت فلانی، من هیچ کسی ظالمتر از خدا در طول زندگیم ندیدم. چرا؟ من و شما هم درس بودیم، هم بحث بودیم، تو هم استعدادت بیشتر از من نبود، منم تلاشم کمتر از تو نبود، اما تو مرجع تقلید شدی و اسم و رسم بیدا که اما من هیچ. گفت در حالی که اعتقاد داشت خدا ظالم است از دنیا رفت، یعنی نگونبخت بیچاره شقاوتمند، یک عمر درس و بحث و تلاش و مجاهدت علمی هوان منصور. اما برخی هم هستن در مسیر حق از خودشون استقامت نشون میدن، استواری نشون میدن. در جنگ احد که همه اصحاب پیامبر تقریبا پیامبر رو، اونایی که بعدا حتی به مقام منصب رسیدن، فرار کردند و پیامبر رو در میدان جنگ تنها گذاشتن، چند نفری اندک دور پیامبر بودن از جمله ابو دجانه و امیر المؤمنین علی علیه السلام. ابو دجانه داشت با تمام توان از وجود نازنین پیامبر دفاع میکرد، امیر المؤمنین هم همچنین، خود پیامبر هم خودش بهرمان و شجاع و دلیر بود که داشت میجنگید. پیامبر رو کرد به ابو دجانه، گفت ابو دجانه من بیعتم رو از تو برداشتم، اگر میبینی علی رو بهش نمیگم برو، چون علی نفس منه، جان منه، من و علی یک روح هستیم در دو کالبد، من بیعتم رو از تو برداشتم، برو، لازم نیست بمونی اینطوری از من دفاع بکنی، زخم شمشیر برداری، بیعتم از تو برداشتم. ابو دجانه رو کرد به پیامبر، گویا رسول الله کجا برم؟ برم پیش زنی که قرار است یک روز بمیرد، برم برگردم به خانه‌ای که قرار است یک روز خراب بشود، برم سراغ اموالی که قرار است یک روز فانی بشه، بذارم و برم، اصلا برم که چه بشود؟ برم که از مرگ فرار بکنم، مرگی که قطعا و صد البته و صد البته یک روزی به سراغ من میاد، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، از مرگ فرار کنم، برم کجا؟ و موند. وقتی پیامبر به هر حال دشمن تارمار شد و فرار کردند، امیر المومنین بدن نعمت جان ابو دجانه رو مقابل پیامبر قرار داد. ابو دجانه گفت یا رسول الله آیا من بر بیعت خودم استوار بودم؟ استقامت، پایداری تا اون لحظه آخر، این استقامت و پایداری در اصحاب سید الشهدا نمودش خیلی بیشتر و خیلی آشکارتره. سراغ هر یک از اصحاب سید الشهدا میریم، این نمود وفاداری و استقامت در مسیر حق علی رغم همه سختی ها و مشکلات نمود و ظهور زیادی داره. در دفاع مقدس خودمونم بودند و امروز هم در جریان عظیم انقلاب اسلامی در دنیا هستند افرادی که در مسیر حق ثابت قدم هستند و موانع و مشکلات اونها رو از مسیر به در نمی‌کنه. خدا بر درجات شهید برونسی، انشالله این شبها و این روزها بیفزاید و از این مجالس ما انشالله همه شهدا بهره داشته باشند، خاصتا شهدایی که از اونها نام میبریم. خانومش میگه دیوار خونه رو که خراب بود فرو ریخته بود که دیوار جدید بکشه، دیوار که فرو ریخت هنوز دیوار جدید رو نکشیده، استبنا بود، خودش کارای بنایی رو انجام میداد. دیدم اومد داخل خونه، گفت خب من باید برم. من فکر کردم اونا سپاه مشهد یه کاری باش دارن، میری یه ساعت دو ساعت بر میگرد، خب برو بگه بب زور بی ادامه کارو بده خلاصه. نه باید برم منطقه، برم بری منطقه، یه دیوار نیم بند داشتیم اونم ریختی، حالا فایل میکنم ول کنی بری منطقه؟ بله دیگه، الان تکلیف من اینه که برم منطقه، ولو که دیوار خانم نیم بند، که هیچی، دیوار فرو ریخته باشه دیوار نیم بندم. و رفت به اون شهید بزرگواری که خانومش در حال وضع هم بود و باید میرفت منطقه. عین و پاپا میکرد که بره یا نره. خانومش نگرانه، گفت چرا نگرانی؟ گفت باید برم منطقه. گفت خب چرا معطلی؟ گفت الان مادرت بیاد حرف میزنه ناراحتم چی میگه؟ گفت جواب مادر با من، من میتونم جواب مادرم بدم، اما یا تو و من میتونیم فردای قیامت جواب حضرت زهرا رو بدیم؟ استقامت، موانع و سختی ها و مشکلات هست، اما مردان حق و حقیقت در مسیر سعادت اهل استقامت هم. حالا چی میشه که انسانی که حق رو پیدا کرده، در مسیر حق قدم گذاشته، در نیمه راه یا حتی در نزدیکی های انتهای راه از مسیر باز میگرده، باز میمونه؟ دو تا عامل رو امشب من میخوام خدمتون عرض بکنم. یه عامل رو از کلام پیامبر عظیم الشان اسلام مدد میگیرم، یه عامل هم یک حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام عرض میکنم. پیامبر فرمود دو خصلت و دو ویژگی در انسان مؤمن جمع نمیشه. انسان مؤمن دو تا خصلت هیچگاه نداره. خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، البخل و سوء ظن بالرزق. بخل ما معمولا در مسئله مادی ترجمه میکنیم و تفسیر میکنیم، میگه ما خسیس زورش میاد پول خرج بکنه. اما تعبیر دقیق بخل اینه که انسان نعمتهایی رو که خدا به او ارزانی داشته رو در جایی که خدا و عقل شایسته میدونه خرج نکنه. خرج نکردن نعمتهای خدا در جایی که عقل و شر خرج کردن رو شایسته میدونه انسان خرجش نکنه. این نعمتها هم دو دست، گاهی نعمتهای متصله است، گاهی نعمتهای منفصله. یعنی چی؟ گاهی وقتا نعمت‌ها به خودمون چسبیده، متصل به خودمونه. توانایی ذهنی و اندیشه من، توانایی بدنی من، اون نعمت‌های متصل است. گاهی نعمت‌ها منفصل است، پول من، ثروت من، آبروی من، قدرت من، مقام من، اینا متصل به من نیستن، امکان داره جابجا بشن، از من گرفته بشه به دیگری داده بشه. اگر انسان از این نعمتهایی که خدا به ما ارزانی داشته که این نعمتها قابل شمارش نیست، یک بخشیش مادیاته، در اون جایی که باید شر دستور داده و باید انسان خرج بکنه خرج نکنه، به این انسان میگن بخیل. انسان بخیل انسان مؤمن نیست. اصلا انسان مؤمن نمیتونه بخیل باشه. و اگر میبینید کسانی و افرادی در مسیر حق قدم بر نمیدارن یا اگر قدم برداشتن در نیمه راه رها میکنن، یک عاملش احتمالاً این مسئله است که دچار بخله، نمیخواد اون نعمتی که خدا بهش داده ازش دل بکنه، نمیخواد در اون جایی که خدا دستور داده این نعمت رو خرج بکنه. دلیلش هم سوء ظنه. عامل دوم و صفت دوم که وجود نازنین پیامبر فرمود سوء ظن به رزق. سوء ظن به رزق یعنی چی؟ یعنی انسان فکر بکنه اون چیزی رو که داره اگر خرج بکنه جایگزین پیدا نمیکنه. آقا من یه میلیون تومن پول دارم، 100 تومن رو خرج کنم دیگه 900 تومن دارم، این 100 تومن پر نمیشه. این میشه سوء ظن به رزق. فکر میکنه که اگر حالا اگر در مسیر حق استواری کرد، ثابت قدم بود، این مسئولیت ازش گرفته شد دیگه تموم شد، این رزقش بسته میشه، این دیگه تموم شد، این مسئولیت ازش گرفته میشه و چیزی جایگزین این مسئولیت نمیشه، جایگزین این ثروت نمیشه، جایگزین این نعمت نمیشه. سوء ظن داره به خدا، در حالی که خداوند متعال وعده داده. حالا من در بند دوم همین مطلب رو میخوام البته اشاره کنم، جلوتر بگمش. در حالی که خداوند وعده داده من جواب الحسنه فلو عشرو ده برابرشو بهت میدم، بلکه بالاتر سوء زن داره. بنابراین انسانی که سوء زن به رزق دارد یا دچار بخله، صفت ایمان در او شکل نمیگیره، اون نمیتونه اهل استقامت باشه. هرگاه دیدیم داریم بخل میورزیم نسبت به نعمتهایی که خدا به ما داده، در مسیر صحیح از اونو استفاده بکنیم، بدونید که خطر ما رو داره تهدید میکنه. امکان دارد امروز، فردا، پس فردا از مسیر حق منحرف بشه. وقت داره، از اوقاتش برای کار فرهنگی و مجاهدت فرهنگی نمیذاره. پول داره، حاضر نیست پولشو برای دین خدا خرج بکنه، وقتشو خرج بکنه، مقامشو خرج بکنه، آبروشو خرج بکنه، همه رو نگه داشته. بخیله. این احتمالاً یه جایی میرسه که از مسیر حق منحرف بشه، دیگه نتونه ادامه بده. این بخله یه جایی کار میده دست انسان، یه جایی آبروی انسان رو میبره، یه جایی انسان رو بیچاره میکنه. برای اینکه دچار این بیچارگی نشیم، باید عادت بکنیم به اینکه بخل نورزیم. این صفتهای رذیله اینطور از بین میره با تمرین، با تکرار. کسی که مرتبا مثلا انفاق میکنه، بار اول سختشه، بار دوم سختشه، بار دوم دیگه عادت کرد، اصلا انفاق روش زندگیش میشه دیگه، اصلا برای سختی و مشقت نداره. از اون طرف این صفتهای رذیله با تکرار تقویت میشه. اگر امروز زورم اومد، بخل ورزیدم، پول ندادم، فردا وقت نذاشتم، پس فردا آبرو نذاشتم، پس این فردا از مقام نگذاشتم، به مرور اینها تقویت میشه و این بخل در وجود انسان ریشه میکنه و در بزنگاه ها انسان رو بیچاره میکنه. سبب میشه انسان دیگه در مسیر حق پایدار نباشه، رها بکنه جبهه حق رو، رها بکنه جبهه حق رو، رها بکنه. بخل و سوء ظن به رزق عاملش. عامل دوم ضعف ایمانه. ضعف ایمان یک، نسبت به اصل معاد، دو، نسبت به وعده و وعیدهای الهی. نسبت به اصل معاد، ما شاید زبانن و شاید حتی علمن معتقد به معاد باشیم، اما به میزانی که قلبن معتقد به معاد هستیم در مسیر حق استوار هستیم. یعنی گاهی وقتا حتی اثبات علمی هم میکنیم معاد روها، اما این فایده نداره. باید باور قلبی پیدا بکنیم که بعد از این حیات مادی حیات دیگری هست. اگر انسانی این باور رو نداشته باشه، نمیتونه در مسیر حق ثابت قدم باشه. چرا؟ خب میگه من خودم رو خرج بکنم واسه چی؟ نعمتام رو از کفم بدم واسه چی؟ او انسانی در مسیر حق بخل به خرج نمیده که باور داشته باشه ورای این حیات مادی یک حیات دیگری نیز هست و اون حیات، حیات واقعی و اصلی است. و یه دار الحیوان، قرآن میگه اصلا زندگی اونجاست، اینجا اصلا زندگی نیست که، چه زندگی نیست. شما به بچه‌ای که داخل شکم مادرشه بهش میگید آقا داره زندگی میکنه، آوا این که زندگی نیست، تو داری اونجا مچاله شدی، داری فقط از بند نافت یه چیزی تغذیه، بیا بیرون ببین چه خبره. حالا خدا میگه بیا از این دنیا رد بشو ببین اونور چه خبره. اینی که شما دارید ازش استفاده میکنی مثل میمونه که مچاله شده باشی در رحم مادرت داری از بند ناف استفاده میکنی، بیا اونور ببین چه خبر است. باید باور کرد معاد رو. معاد و دنیاگرایی اینا رابطه معکوس دارن. هر چقدر دنیا در چشم انسان بزرگ بشه، معاد و آخرت در چشم انسان کوچک میشه، و هر چقدر آخرت و معاد در چشم انسان بزرگ بشه، دنیا در چشم کسانی که آخرت خواه هستن بی ارزش میشه، بی ارزش میشه. پوچ میشه، بی‌معنی میشه، بی‌معنی میشه. این یکیش. ما آدمی امر فطری ها، اصلا انسان به دنبال بقاست. این که انسان به دنبال بقاست معلوم است بقایی در کار هست. همونطور که انسان وقتی گرسنه میشه این گرسنگی حکایت از این میکنه، یک چیزی هست که این گرسنگی رو رفع بکنه. همونطور هم وقتی انسان بقا طلب است حتما یک چیزی هست که این اشتها رو چکار بکنه؟ سیر بکنه. فطریست معاد. اما اینکه انسان ها به دنیا میچسبن چون در مصداق اشتباه میکنن، فکر میکنن اون باقی دنیاست، در حالی که این فانی است. و ما عند الله باق و ما عندکم ینفد، از بین رفتنی است، نابود شدنی است. اشتباه میگیریم، فکر میکنیم قرار در این دنیا بمونیم، فکر میکنیم اینجا دارالقرار است. نه، دارالقرار نیست، اینجا مفر است، معبر است، قرار از اینجا عبور بکنیم، کوچ بکنیم، جای موندن نیست. اونهایی میتونن در مسیر حق ثابت قدم باشن که معاد رو باور کرده باشند و در گام دوم وعده و وعیدهای الهی رو باورشون شده باشه. ما وعده های انسانی رو باور میکنیم اما وعده های الهی رو به همین راحتی باور نمیکنیم. خیلی وقتا شده که آقا میگیم آقا من باشم که دفعه دیگه کار خیر بکنم، اومدم ثواب بکنم، کباب شده. شده یا نشده؟ این معلومه که ما وعده های خدا رو باور نکردیم. اگر وعده های خدا رو باور بکنیم هیچ وقت نمیگیم اومدم ثواب بکنم کباب شدم، چون ثواب هیچ وقت کباب شدن ندارد. حالا قرض دادی، قرضتو پس ندادی. اگر برای خدا قرض داده باشی کباب شدن نداره. خدا در قرآنش میگه اگر یک دانه بدی 700 برابر بهت میدم. والله یضاعف لمن یشاء، تازه از 700 تا خیلی بیشتر، خدا خیلی بیشتر از اون میده. اینی که میگیم کباب شدن مال اینی که باور نداریم وعده های خدا رو. بسیار از مشکلات ما در جامعه اینه که خدا رو باور نداریم، وعده های خدا رو باور نداریم. اگر تقوا پیشه بکنید به شما فرقان میدم، یعنی راه صحیح رو میتونید راحت انتخاب بکنید، تشخیص بدید. حق فرقان یعنی که انسان بتونه حق رو از باطل تشخیص بده. اگر تقوا پیشه بکنید یجعل لکم مخرجا، تو بنبست قرار نمیگیرید. اگر تقوا پیشه بکنید از جایی که حساب نمیکنی به شما روزی میده. باور نکردیم آقا چه ربطی هست بین تقوا و روزی؟ باورم نمیشه. چه ربطی هست بین تقوا و بصیرت و فرقان؟ باورم نمیشه. اومد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا فرمود کیفه هست بهتر. آقا یه جوری شب رو به صبح کردم، اسبحت و به خلاف ما احب و یحب الله و یحب الشیطان، نه خودم راضیم نه خدا راضیه نه شیطان راضی. آقا خندش گرفت و مثلا گفت یعنی چیکار کردی که نه خودت راضی است نه خدا راضیه نه شیطان؟ گفت خدا میخواد من اطاعتش بکنم که دائما اهل اطاعت، شیطان میخواد مرتب از او اطاعت بکنم که مرتب اهل اطاعت از شیطان، شیطانم راضی نیست. خودم هم دوست دارم در دنیا باقی بمونم و میدونم در دنیا باقی لبی. آخندش کده خودم شوخی بود. تو همین وسط یک کسی پرید که آقا ما بالنا نکره من الموت، چرا ما از مرگ قبدمون میاد قد فراری هستیم از مرگ؟ فقال الحسن علیه السلام انکم اخربتم آخرتکم و مرتم دنیاکم فانتم تکرهون النغلت من العمران الى الخراب. این که از مرگ بدمون میاد، این که نمیخوایم معاد رو باور بکنیم، اینی که از مرگ میترسیم، رازش اینه دنیا رو آباد کردیم آخرت رو ویران. هیچ کس هم دوست نداره از آبادی به چی بره؟ به ویرانه بره. هیچ آدم عاقلی دوست نداره از ویرانی نقل مکان کنه، از آبادی نقل مکان بکنه به ویرانی، برعکسش دوست داره. اگر انسان بخواد از مرگ نترسه و معاد باور بشه، یه راهش اینه که انسان معاد رو، وعده های الهی رو باور بکنه، بره دنبالش، علمن اولا بفهمه، بعدش این علمش تبدیل به باور بشه. وقت همچین انسانی در مسیر حق میتونه ثابت قدم باشه. اما این راه برای همه نیست. برخی ها به دنبال وعده و وعیدهای الهی اصلا نیستن. برخی ها اصلا تنها چیزی که در نظرشون نمیاد تنعمات بهشتی است. اصلا به این کار ندارن. یه راه دیگه هست، مخصوص اولیاست، مخصوص خوبانه. اونم راه محبت. کسانی که خدا میشه محبوبشون دیگه اصلا فکر به این نمی کنند که در آخرت قرار وعده های الهی محقق بشود در حقشون یا محقق نشه. والله ابن ابی طالب آنسون بالموت من الطفل به صدی امه. انس امیر المؤمنین به مرگ بیشتر از انس بچه شیرخوار به سینه مادر. امیر المؤمنین به دنبال تنعمات بهشتی نیست. امیرالمومنین به وعده های الهی فکر نمی کنه الان میریم بهشت و بله دیگه اونجا حوری و پری. این طوری نیست که. شاگردان امیرالمومنین علی علیه السلام و مکتب علی علیه السلام این گونه نیستن. تو چه برسه به رو علامه طباطبایی، خدا رحمتش بکنه، تو همین دنیا بهش ارزش. داشتم نماز میخوندم، در حال نماز یه حوری از مقابل اومد، من توجه نکردم، از سمت راست اومد توجه نکردم، از سمت چپ در حال نماز توجه نکردم، یک اخ میکرد از من دوشو که در اثر اون اخمش هنوز متأثرم. شاگرد شاگردان مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام. شما به اصحاب سید الشهدا نگاه میکنید، این اصحابی که میگفتن ما حاضریم هزار بار جان بدیم، اینا اگر اهل تنعمات بهشتی بودن، خب یه بار جان دادن برای رسیدن به تنعمات کافی بود. اینا واقعا میخواستن هزار بار جان بدن، اگر میشد هزار بار جان میدادن. یه بار مردن و یه بار شهید شدن برای رسیدن به تنعمات کافی بود. اینا به دنبال محبوبشونه، لقای محبوب. ازرائیل اومد سراغ ابراهیم، گفت سلام علیک یا ابراهیم. ابراهیم تا ازرائیل دید اول جا خورد، گفت اداعن اناعن، اومدی دعوت کنی جون بستونی یا اومدی سر بزنی ملاقات بکنی؟ و اتفاقا اومدم دعوتت کنم بریم دیگه. حالا میشه قبلی که دعوت بکنی یه پیغام واسه خدا ببریم؟ پیغام واسه خدا ببرم؟ بله یه پیغام واسه خدا ببرم. به خدا بگو که ابراهیم خلیل میفرماید که فهل رایت خلیلا یمیت خلیلا. آیا دیدید دوست جون دوستشو بگیره؟ فرج ملک الموت حتی وقف بین ید الله عز و جل. ازرائیل رفت پیشگاه خدا، و خدا شنیدی چی گفت ابراهیم؟ که الهی قد سمعت ما قال خلیل، شنید دوستت چی گفت؟ آره برو جوابشو بده. فقال الله عز و جل یا ملک الموت اذهب الی و قل له هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه. آیا دیدید دوست از دیدار دوست و لقاء دوست بدش بیاد، عاشق از رسیدن به معشوق بدش بیاد. اگر میخوایم در مسیر حق ثابت قدم باشیم دوستان، یه راهش اینه که عاشق بشیم. اگر انسانی عاشق شد و دلداده حق و حقیقت شد، اگر عشق حسین به جان کسی بیفته واقعا، این در مسیر ثابت قدم میمونه، این دیگه کم نمیاره. دیدید عاشق از رسیدن به معشوق اکراه داشته باشه بعدش بیاد، اصلا محاله. بعد فرمود ان الحبیب یحب لقاء حبیبه، عاشق لقاء محبوب رو و معشوق رو دوست داره، میپسنده. اگر بخوایم در مسیر حق ثابت قدم باشیم، یه راه ساده و سهل الوصولش که البته به یه راحتی ها که میگم سهل الوصول دستیافتنی نیست، اما یه میانبره که تو مجالس اهل بیت به وفور یافت میشه، اونم محبته، اونم عاشق شدنه. خدا رحمت کنه شهید بشتیم، فرمود آی انسان ها بیایید عاشق شویم. آدم عشق به جونش بیفته، در مسیر ملایمات ها و سختی ها و ناهمواری ها براش قابل تحمل و بلکه براش دوست داشتنی است. اصلا ملایمت و سختی براش معنا پیدا نمیکنه. آبس وقتی اون لباس رو از تنش بیرون آورد، واقعا علم حدید رو اصلا احساس نمی کرد. چرا؟ چون عشق و سوزش عشق در وجودش بود، همه وجودش شده بود حسین. اصلا چیزی برای آبس نمونده بود که بخواد درد آهن و شمشیر رو احساس بکنه. نمی فهم آدم عاشق، آدم عاشق نمی فهمه، درد احساس نمی کنه، سختی متوجه نمیشه. بنابراین انسانی که سختی متوجه نشه، درد رو متوجه نشه، در مسیر حق میتونه ثابت قدم باقی بمونه و بعد بکوشیم عاشق بشیم. حرارت عشق در وجودمون شعله بکشه. اگر اینطور شدیم خیلی کار راحت میشه بعدش. عاشق شدن سخته، عاشق حق شدن سخته، اما اگر شدیم بعدش، این که گفتم سهل الوصول مال بعدشه، بعد دیگه کار راحته. دیگه آدم عاشق در مسیر نمیسته، آدم عاشق مرتباً و مکرراً به دنبال لقاست. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. چه حکایتی است این خمسه طیبه؟ پیامبر رو که در حجره خودش دفن کردن و تشییع اصلا نداشت، دومین از این پنجتن طیبه حضرت زهرا بود که او هم تشییع نداشت، شبانه و مخفیانه. امیر المؤمنین هم شبانه مخفیانه، امام حسین هم که 3 روز بدن مبارکش تو صحرا رها شد. از بین این 5 تا فقط امام حسن علی الظاهر تشییع داشت. ای کاش که امام حسن هم تشییع نداشت، ای کاش امام حسن هم تشییع نداشت. حتما عزیزان دلم روزه میخونن واسه جون، من برم برای بعدش. وقتی که گذاشت بدنه برادر رو تو دل خاک، بالای سر قبر برادر نشست، اون کسی که همه عالم برای او گریه میکنن نشست برای حسن گریه کرد. همه عالم برای حسین، حسین برای حسن. بعد یه جمله فرمود عرض روزه منو التماس دعا فرمود لیس الحریب و من اصیب به ماله. حسن جان داداش جان قارت زده کسی نیست که مالشو ببرم، قارت زده من حسینم که مثل تو برادری رو از دست دادم. حسن جان قارت زده من حسینم که مثل تو رو از دست دادم. اما عزیزان من دیگه نفرمود الان ان کسر از زهری، یه روز ما کنار الغمه تا دستای بریده عباس شدید، تا بدن پر از نیزه داداش شدید، دست به کمرش گرفت و فرمود الان ان کسر از زهری حسین.